آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم كفروا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند، ولی این امتها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آنچه را می خواهد از روی حکمت انجام می دهد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه دومی اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 23 شوال سال 1446 هجری قمری و برابر با 22 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جرایانی شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاد از این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
مدلات اکادمیکی بین دانشجویان تاجیک و لهستان. برگزاری هفتمین جلسه شورای حوزه رودخانه زرافشان در ناحیه پنجکنت. و دیدار رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. تبادل اکادمیکی و کارآموزی بین دانشجویان تاجیک و لهستان تقویت می‌یابد. تا پایان امسال 20 دانشجو و معلم دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه فنی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی در شهر خوجند برای تبادل علمی و کارآموزی به جمهوری لهستان سفر می‌کنند. تبادل تجربه‌های معلمان و دانشجویان با همکاری شرکت‌های گرین گروپس و دانشگاه کشاورزی لهستان در حال انجام است. یادآور میشیم که در تاریخ 17 تا 18 اپریل دیدار دانشمندان و متخصصان جمهوری لهستان در دانشگاه پلی‌تکنیکی دانشگاه فنی تاجیکستان در شهر خوجند با دانشجویان و معلمان برگزار شد که در آن طرفها در مورد چشم‌انداز همکاری‌ها گفتگو کردند. هفتمین جلسه شورای حوزه رودخانه زرافشان در ناحیه پنجکنت برگزار شد. هفتمین جلسه شورای حوزه رودخانه زرافشان با حضور نمایندگان وزارت انرژتیک و منابع‌های آبی جمهوری تاجیکستان و مقامات ناحیه و شریکان توسعه در شهر پنجکنت برگزار شد. به گزارش خاور و به نقل از وزارت انرژتیک و منابع‌های آب جمهوری تاجیکستان، در این نشست نتیجه های توسعه طرح مدیریت منابع‌های آب حوضه رودخانه زرافشان که بر اساس متد یا روش نوی وزارت انرژتیک و منابع‌های آب جمهوری تاجیکستان در حال تهیه است مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از تصویب معاهده جامع در از مدت راهبردی ایران و روسیه در مجلس دوما و شورای فدراسیون روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این مصوبه را امضا و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پایتخت روسیه.
با فرمان اجرای رئیس جمهور روسیه از روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه، معاهده جامع راهبردی بلند مدت ایران و روسیه لازم الاجرا شد. معاهده‌ای که 3 ماه پیش در مسکو به امضای دکتر مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ایران و روسیه رسید و در همین مدت کوتاه هر دو مجلس قانونگذاری روسیه، یعنی مجلس دوما و شورای فدراسیون، آن را تصویب کرده بودند. ولادیمیر پوتین تا کنون بارها تأکید کرده که اراده کشورش برای تحکیم و تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران تزلزل ناپذیر است، از جمله در همان مراسم امضای معاهده.
Наша страна придаёт первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских
کشور ما برای تقویت هرچه بیشتر روابط دوستانه و حسن همجواری با ایران اهمیت زیادی قائل است. این روابط مبتنی بر اصول برابر، احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع مشترک است. با امضای این معاهده، کمک و حمایت متقابلی که به طور مداوم در اقدامات خاص تجسم یافته، تقویت خواهد شد.
دکتر مسعود پزشکیان نیست که در همین چند ماه نخست ریاست جمهوری خود بارها در قالب دو جانبه و نشست‌های بین المللی با همتای روسیه خود دیدار کرده، خواستار تقویت مناسبات تهران و مسکو فارغ از خواست و اراده قدرت‌های فرامنطقه‌ای شده است.
تلاشی که صورت گرفته بود از قبل در زمان شهید رئیسی دولت گذشته و دولت‌های قبلی، مقدماتش آماده شده بود، کارهای کارشناسی شکل گرفته بود. ما ادامه دادیم و نهایتاً رسید به این که با همدیگه امروز در اینجا این توافقنامه جامع راهبردی را امضا کنیم.
اکنون دو کشور مناسبات تازه‌ای را کلید زدند که سازوکار آن بر اساس شرایط تحریمی شکل گرفته است.
همکاری‌های اقتصادی ما داره شکل بسیار خوبی رو به خودش می‌گیره. پروژه‌های کلانی هست که داره اجرا میشه و هر دو کشور به عنوان دو کشوری که تحت تحریم قرار دارن، مناسبات جدیدی رو تعریف کردن که در شرایط تحریمی کار می‌کنه و این خیلی مهم هست.
بر اساس قوانین روسیه، پس از تصویب طرح یا لایحه‌ای در هر دو مجلس این کشور، از لحظه امضای رئیس جمهور همه دستگاه‌های دولتی ملزم به اجرای آن هستند. معاهده جامع بلند مدت راهبردی بین ایران و روسیه در یک مقدمه و 47 ماده تنظیم شده و ساختار روابط دو کشور را در همه عرصه‌ها و در افقی 20 ساله ترسیم کرده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مسئله آمادگی به کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد حفظ پریاخ‌های طبیعی در باکو پایتخت آذربایجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 17 اپریل الهام عبدالرحمن سفیر تاجیکستان در جمهوری آذربایجان با مختار بابایف نماینده رئیس جمهوری آذربایجان در امور تغییرات اقلیم و رئیس کاپ 29 دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز همکاری در زمینه حفظ محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سفیر تاجیکستان همچنین در خصوص مقدمات کنفرانس بین المللی سطح عالی حفظ پریاخ‌های طبیعی که در تاریخ 29 تا 31 می در شهر دوشنبه برگزار می‌شود گزارش ارائه کرد. ترکیه به لحاظ سرعت افزایش جمعیت در وضعیت خطر قرار دارد و بر همین اساس با استفاده از ابزارهای مالی در پی تشویق خانواده ها برای فرزنددار شدن است. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت ترکیه گزارش می دهد.
دوم هز ازالده
به صدا در آمدن زنگ خطر در مورد کاهش نرخ رشد جمعیت در ترکیه.
ترکیه نفوسو هر گچن گون یاشلانیور.
موضوعی که وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه آن را رسانه‌ای کرد.
بگن 1.51 دیز.
میزان زاد و ولد در ترکیه ظرف دو سال از 1.62 به 1.51 رسیده.
دموگرافیک.
رئیس جمهور ترکیه هم میگوید بافت جمعیت جوان ترکیه در معرض خطر قرار دارد.
ترکیه نفوسونون
ظرف 10 سال جمعیت روند کاهشی به خود میگیرد و رفته رفته از جمعیت جوان کاسته میشود. این برای ترکیه موضوع مرگ و زندگی است.
بیر بکا سورونودور.
حالا دولت این کشور برای برون رفت از بحران جمعیتی سیاست‌های جدید در پیش گرفته.
5000 لیرالی
به هر خانواده که صاحب اولین فرزند شود برای یک بار 5000 لیر پرداخت می‌شود. برای فرزند دوم ماهانه 1500 لیر به مدت 5 سال و برای فرزند سوم هم ماهانه 5000 لیر به همین مدت به حساب مادران واریز می شود.
مشابه‌هایی که البته برخی کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی ترکیه نیاز به تقویت دارند.
انفلاسیون کارسازی
این بسته‌های اقتصادی در برابر تورم ترکیه چندان کارساز نخواهد بود. هزینه نگهداری از فرزند بسیار فراتر از اینهاست. باید حمایت‌های دولتی از حالت نمادین خارج و مطابق با واقعیت‌های جامعه باشد.
اگه قراره برای فرزندآوری تشویق بشیم باید حمایت‌های جدی‌تری بشه.
حمایت از فرزندآوری سیاست خوبیه، ولی این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشن که هزینه‌های بزرگ کردن این فرزندان رو جبران کنه.
بر اساس آمار میزان جمعیت بالای 65 سال ترکیه از مرز 10% گذشته و به حدود 8.5 میلیون نفر رسیده. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
همچنان با نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. هیئت نظامی از دیوان محاسبات جمهوری ایران در حاشیه هفتمین اجلاس سران دیوان محاسبات کشورهای عضو سازمان شانگهای با نایب رئیس اول مجلس نمایندگان کشور تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار شیر محمد شاهیان نایب رئیس اول مجلس نمایندگان تاجیکستان ابتدا ضمن خوشامدگویی به هیئت ایرانی و استقبال از حضورشان در کشور تاجیکستان گفت دوره نوی فعالیت مجلس نمایندگان اخیرا آغاز و نمایندگان انتخاب شده مشغول ایفای مسئولیت‌های خود هستند. وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای کشور تاجیکستان در حوزه سیاست خارجی برقراری تعاملات همه‌جانبه با ایران است گفت اشتراکات فرهنگی، زبانی و تمدنی ایران و تاجیکستان را به هم نزدیک کرده و باید از این زمینه برای افزایش تعاملات بین یکدیگری بهره برد. شیر محمد شاهیان با اشاره به حجم تعاملات و سفرهای دو جانبه مسئولان دو کشور افزود باید در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برنامه‌های بیشتری داشته باشیم و اقدامات لازم را برای اجرای سندهای همکاری فراهم کنیم. و با اشاره به سخنان و ساختارهای حاکم در کشور تاجیکستان گفت دیوان محاسبات یا پلت حساب در تاجیکستان جایگاه بسیار مهمی در حوزه نظارت و مسائل مالی و بودجه دارد. حرفه ایران در جشنواره‌ای که در دانشگاه زبانهای خارجی پاکستان برپا شده با استقبال بازدیدکنندگان روبرو شده است. خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
لباس‌های رنگارنگ، موسیقی محلی، غذاهای سنتی و صنایع دستی همه در یک قاب در دل دانشگاه ملی زبان‌های نوین پاکستان، جشنواره‌ای که نه تنها رنگ و طعم فرهنگ‌ها را به نمایش گذاشت، بلکه پیام وحدت و همدلی را نیز به همراه داشت.
این جشنواره برای آشنایی با فرهنگ‌های مختلف بسیار مفیده، چون که در این جشنواره بیشتر فرهنگ‌های بومی و حتی فرهنگ‌های جهانی هم حضور دارند.
در این جشنواره هر قوم و منطقه‌ای با برپایی غرفه‌های اختصاصی بخشی از فرهنگ خود را معرفی کرد. از بلوچستان و پنجاب تا گلگت، کشمیر و چترال هر غرفه بازتابی از تاریخ و زیبایی‌های بومی بود.
هم پشتون ما در این جشنواره فرهنگ پشتون‌ها را ارائه کردیم و
لباسی که من پوشیدم متعلق به فرهنگ پشتونه. جو بیا
ماره گلگیت می.
این لباس مخصوص ماست و هر زمان مهمانی به منطقه ما سفر میکنه ما در بعد ورود این لباس رو نیز به آنان میپوشانیم.
غرفه ایران یکی از محبوب ترین غرفه های بخش بین الملل در این نمایشگاه بود که با نمایش غذاهای سنتی، موسیقی و صنایع دستی توانست نگاه های بسیاری را به خود جلب کند.
غرفه ایران یکی از زیباترین غرفه ها در این جشنواره بود. به ویژه سفره هفت‌سین و غذاهای ایرانی بی‌نظیر بود.
چون این جشنواره های پلی میان اقوام و سنت هاست و مراکز علمی باید همچنان پیشتاز در تقویت همبستگی فرهنگی باشند.
جشنواره های فرهنگی در محیط دانشگاهی فرصت آشنایی را با آداب و رسوم کشورهای مختلف برای دانشجویان فراهم می سازد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس در جنوب ایران با تاکید بر اشتراکات تاریخی و زبانی ایران و تاجیکستان از میزبانی شیراز برای نخستین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور خبر داد و گفت که جاذبه های گردشگری و درمانی فارس این استان را به مقصد استراتژیک برای گردشگران تاجیک تبدیل کرده است. به گزارش ایرنا، مسعود گودرزی دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های ایران و تاجیکستان اعلان کرد این اجلاس که پیشتر همواره در تهران برگزار می شد امسال با محوریت توسعه همکاری های چند جانبه و میزبانی شیراز برگزار خواهد شد. گودرزی رابطه های دو کشور را عمیق، ریشه‌دار و برآمده از اشتراکات فرهنگی هزار ساله توصیف کرد و افزود تاجیکستان ایران را متحد قوی و برادر تاثیرگذار در منطقه می‌داند. پیوندهای زبانی، ادبی و تاریخی زمینه بی‌نظیر برای گسترش همکاری اقتصادی، سیاسی و گردشگری فراهم کرده است. سریال پایتخت که فصل هفتم آن اخیراً از تلویزیون ایران پخش شد، افزون بر ایرانیان استقبال گسترده مهاجران افغانستان را نیز به دنبال داشته است. پایتخت یک مجموعه تلویزیونی طنز خانوادگی ایرانی است که تا کنون 7 فصل آن از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده و از پرمخاطب ترین سریال های است که تا کنون در این کشور ساخته شده است. در این باره به گزارش خبرنگار صدا و سیما توجه فرمایید.
فصل هفتم سریال پایتخت به پایان رسید. سریالی که نه تنها در بین مردم ایران بلکه در بین مهاجران افغانستانی هم طرفداران بسیاری داشت.
فصل هفتم سریال پایتخت تماشا میکردین؟
بله.
چطور بود سریال؟
خیلی عالی، خیلی خوب.
سریال خیلی خوبی بود. من نقش نقیر خیلی دوست داشتم، محسن تنابنده زیگر خیلی عالی و
فنده چی میکنی الان؟ مثل همون جبلش کن
نارا ماچه گرفتی؟
شفته میکنه
پایتخت چیزی بود که همه ساعت مثلا 10 که شروع میشد همه تو خانه هاشون بودن، گوشی ها کنار، همه هم نگاه میکنن.
نقیه
چرا؟
خب، نقش قشنگتر بود.
خرس رفت؟ آره، رفت، خیلی منتظر شد، اتفاقا اینجا نشست، اونجا نشست، چقدر در زد، دید نیومدی رفت. جادوگر شهر عوضه بخوام بزنن، کور کنن، انقدر اسمت دود نمی کنن. اصلا اسمت دود کردن نداشت.
عالی بود، از نقش بهتاش خیلی خوشم اومد حقیقتش، عالی بود. این خیلی کلمه های فان میگفت، خیلی جالب بود برام.
همین پروژه همسریابی چمن خانم
آخری دیالوگش یک چیز اضافی داشت، اون واقعا قشنگ
بود. که پروسی هم پره.
من کلاغ نیستم اینجوری از دهنم پنیر بیافته، اگه بیافتم با دست میگیرم، دوم دست دارم میگیرم. خیلی خنده حال کردم.
خوارمان من با این حرفا قارقار نمی کنم، قارقارم بکنم پنیر دهنم نمیافته. پنیر از دهنم بیفته 1.20 متر دست دارمه رو زمین نخوره رو هوا میقاپمش. ماشاءالله
بهداشت میگه جنگی بیمه و
ما یالی بیمه، ما گنگستر بیمه، ما جنگی بیمه.
جمله بنده خدا ارسطو بود، مصطفی باشه، عشق باشه، خوشی باشه، همین خیلی جالب بود. خیلی
آقا دم شما گرم. صفا باشه، عشق باشه داش.
برای بچه های افغانستانی که تو ایران بزرگ شدن با فرهنگ ایران آشنا هستن، فیلم ها و سریال ایرانی چه جایگاهی داره؟
جایگاه خیلی خوبی داره. میبینن دوستان دو تا ملت مثل برادر هم دیگه، حالا چه فرقی میکنه برادر افغانستانی فیلم درست کنن یا برادر ایرانی؟
نمی شما گرد.
رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار تاکید شد که تبادل تجربه ها بین نمایندگان دو کشور برای هر دو طرف مفید است و به پیشرفت فعالیت های قانونگذاری کمک می کند. تنها در سال 2024 9 قرارداد همکاری بین تاجیکستان و پادشاهی عربستان امضا شد. در این دیدار تاکید شد که نشست امروز شرایط مساعد را برای گسترش رابطه های بین پارلمانی دو کشور، فعالیت های گروه های دوستی و همکاری ها میان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس شورای عربستان سعودی برای دستیابی به پیشرفت در همه زمینه ها ایجاد می نماید. این در حالی است که پادشاهی عربستان از اولین کشورهای است که استقلال جمهوری تاجیکستان را در تاریخ 11 ژانویه سال 1992 رسما به رسمیت شناخت و همزمان در 22 فوریه در همان سال دو کشور رابطه های دیپلماتیک برقرار کردند. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. دیدار بجامانده تیم‌های استقلال و هوادار تهران از هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه مساوی به پایان رسید. دیدار بجامانده تیم‌های استقلال و تهران و هوادار دیگر نماینده تهران از هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران به حساب 2-2 در ورزشگاه آزادی به پایان رسید. تمام بازی‌های روز دوم دوشنبه سری آ ایتالیا به دلیل درگذشت پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان لغو و به زمان دیگری واگذار شد. پس از اعلام خبر درگذشت پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان، لیگ حرفه‌ای سری آ ایتالیا با صدور بیانیه رسمی اعلام کرد که تمام مسابقات برنامه شده برای روز دوشنبه در چارچوب رقابت‌های سری آ و همچنین مسابقات پریمیر لیگ و زمان دیگری واگذار شده است. انتشار خبری در گذشت پاپ فرانسیس منجر به واکنش نهادهای مختلف از جمله سازمان‌های ورزشی نسبت به این خبر شد. یاران همراه، برنامه رو ادامه میدیم با گزارش ویژه.
رژیم صهیونیستی روادید 27 قانونگذار و مقام چپگرای فرانسوی را دو روز قبل از سفر برنامه ریزی شده آنها به فلسطین اشغالی لغو کرد. این اقدام همچنین چند روز پس از آن صورت گرفت که تل اویو دو قانونگذار بریتانیایی از حزب حاکم کارگر را از ورود به فلسطین اشغالی منع کرده بود. وزارت داخلی رژیم صهیونیستی لغو روادید یا همان ویزای این اشخاص را بر اساس قانون اعلان کرد که به مقامات اجازه می‌دهد ورود افرادی را که ممکن است علیه اسرائیل اقدام کنند ممنوع کنند. 17 نفر از اعضای گروهی که قصد سفر به اراضی اشغالی را داشتند از احزاب حامی محیط زیست و کمونیست فرانسه گفتند که قربانی مجازات دست جمعی اسرائیل شده اند و از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستند تا مداخله کند. آنها در بیانیه گفتند که از کنسولگری فرانسه در قصد اشغالی دعوتنامه برای انجام یک سفر 5 روزه دریافت کرده اند. آنها افزودند که قصد دارند به عنوان بخش از ماموریت خود برای ارتقای همکاری بین المللی و فرهنگ صلح از اراضی اشغالی و سرزمین‌های فلسطینی بازدید کنند. این اقدام تل اویو در بحبوحه‌های تنش‌های دیپلماتیک و پس از آن رخ می‌دهد که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت پاریس به زودی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. او ابراز امیدواری کرد که تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین دیگر کشورها را نیز به انجام اقدام مشابه تشویق کند. رئیس جمهور فرانسه در میانه های اپریل 2025 اعلام کرده بود که کشورش ممکن است در ماه ایونی آینده همزمان با برگزاری کنفرانس درباره فلسطین در نیویورک کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد، اقدامی که در آن زمان خشم نتانیاهو را برانگیخت. کشور فلسطین تاکنون از سوی نزدیک به 150 کشور جهان به رسمیت شناخته شده است، اگرچه بسیاری از کشورهای بزرگ غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ژاپن هنوز این گام را بر نداشته اند. اظهارات مکرون با واکنش منفی نتانیاهو روبرو شده و از او با عصبانیت به احتمال به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط فرانسه پاسخ داده و گفت که تأسیس یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل پاداش بزرگی برای تروریسم خواهد بود. کشورهای اروپایی از آغاز جنگ غزه به همراهی با رژیم صهیونیستی پرداخته و سران کشورهای مانند آلمان و فرانسه و نیز بریتانیا با سفر به فلسطین اشغالی آشکارا از جنگ بی‌رحمانه و نسل‌کشی فلسطینی‌ها از جانب اسرائیل حمایت کردند. اتحاد اروپا نیز در ماه‌های نخست جنگ رویکرد همراهی با رژیم صهیونیستی را اتخاذ کرده بود. با این حال پس از یک سال از وقوع جنگ غزه و پس از آشکار شدن نسل‌کشی مردم مظلوم غزه به خصوص زنان و کودکان و نیز تخریب و ویرانی گسترده باری که غزه و ممانعت اسرائیل از امداد رسانی به غزه با هدف ایجاد قحطی و مرگ تدریجی همه ساکنان این منطقه جنگ زده ناچار شد تا موضع انتقادی در این زمینه اتخاذ نماید. این مسئله در قبال اظهارات و بیانیه‌های دستگاه سیاست خارجی اتحاد اروپا و جوزف بارل مسئول وقت سیاست خارجی اتحاد اروپا بیان شد. دولت فرانسه نیز با توجه به فشارهای داخلی مانند برپای تظاهرات گسترده و مخالفت روزافزون احزاب چپگرای این کشور با ادامه جنگ غزه و نیز در راستای حفظ روابط با کشورهای عربی ناچار شد تا ضمن انتقادات از رژیم صهیونیستی درخواست برای آتش بس در جنگ غزه را مطرح نماید. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل که روز 15 اپریل انجام شد بر ضرورت برقراری فوری آتش بس در غزه و همچنین خلع سلاح حماس تأکید کرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین خواستار فراهم کردن فرصت لازم برای یک راه حل سیاسی بر پایه راه حل دو کشوری شد. فرانسه از طرحی که کشورهای عربی از جمله اردن برای بازسازی که غزه بدون اخراج 2.5 میلیون ساکن آن ارائه کرده اند حمایت کرده است. این طرح که مورد حمایت اتحادیه عرب نیز قرار گرفته در برابر پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شده که خواستار انتقال ساکنان غزه به اردن و مصر است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همچنین تاکید کرد که گشودن همه گذرگاه‌ها برای کمک‌های بشردوستانه و غیر نظامیان در غزه امر بسیار ضروری است و خواستار پایان دادن به رنج غیر نظامیان در این منطقه محاصره شده شد. با وجود برخی محکومیت‌های ظاهری اسرائیل و نیز درخواست‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این منطقه جنگ زده، اما اتحاد اروپا و کشورهای عضو آن از جمله فرانسه از هر گونه اقدام مؤثر برای بازداشتن رژیم صهیونیستی از ادامه جنایات خود در جنگ غزه خودداری کرده اند. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت
سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باعث شده که در اروپا نزدیکی بیشتری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا پدید بیاد. بریتانیا در سال 2020 در چارچوب پدیده در دوران برگزیت از اتحادیه اروپا جدا شد و خیلی امیدوار بود که این جدایی بتواند موجب روابط بیشتر لندن با واشنگتن بشه، اما در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به ویژه با رخداد پدیده‌ای مانند جنگ تعرفه‌ای ترامپ از یک طرف و سیاست خاص دونالد ترامپ درباره پایان دادن به جنگ اوکراین از طریق امتیاز دادن به روسیه بدون دخالت دادن اروپایی‌ها و همچنین انتقادات فزاینده‌ای که ترامپ از وضعیت ناتو انجام میده و خواهان سهم بیشتر کشورهای اروپایی در این پیمان میشه، مجموعه اینا باعث شده که اروپایی‌ها احساس کنند دیگر نمیتوانند همانند سابق به آمریکا متکی باشند و حفظ امنیت اروپا رو به واشنگتن بسپارند. لذا ما شاهد اینیم که نه فقط در داخل اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی عضو ناتو تلاشایی برای ایجاد ظرفیت‌های دفاعی مستقل صورت می‌گیره، بلکه حتی بریتانیا هم که از اتحادیه اروپا جدا شده اکنون خودش رو در شرایطی می‌بینه که بایستی به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر بشه. خب در این زمینه ما شاهد این هستیم که یک نشست مشترکی هم قرار هست برگزار بشه و به احتمال قوی ما شاهد سهم بیشتر شرکت‌های بریتانیایی در قراردادهای نظامی خواهیم بود، ضمن اینکه احتمال داره انگلیس هم از قرار از وامی که اتحادیه اروپا برای امور دفاعی اختصاص داده به مبلغ 150 میلیارد دلار بتونه بهره مند بشه و استفاده کنه.
در پایان میتوان گفت که اروپایی ها برخلاف امریکا که همواره تحت هر شرایطی و حمایت از اسرائیل و جنایات آن میپردازند، اما اتحاد اروپا بر حفظ پرستیژ و در راستای شعارهای حقوق بشری و به اصطلاح حمایت از کرامت انسانی در موارد و انتقاد از اسرائیل پرداخته، اما از هر گونه اقدام مؤثر مانند اعمال تحریم های مؤثر و بازدارنده علیه تل اویو خودداری کرده و حتی برخی از کشورهای عضو آن مانند آلمان همچنان بر ارسال تسلیحات به اسرائیل از کشتار مردم به پناه غزه توسط رژیم صهیونیستی با بهانه مقابله با حماس حمایت میکنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تبادل اکادمیکی بین دانشجویان تاجیک و لهستان. برگزاری هفتمین جلسه شورای حوزه رودخانه زرافشان در ناحیه پنجکنت. و دیدار رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی. تقدیر و تشکر داریم از شما شنوندگان عزیز بابت همراهتان با بخش سیاسی. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی.
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث قبلی یهود و داعش پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. یک خواخام اسرائیلی به شبکه دو گفت امکان دارد که این شایعات دروغ باشد و برای بدنام کردن یهودیان فرانسه درست شده باشد. او افزود ما به اندازه کافی از یهود ستیزی رنج کشیده ایم. ها آرتس بر این گفته میر حبیب تأکید کرد که هیچ مدرک رسمی دال بر حضور این افراد یهودیان جدید الاسلام فرانسوی در صفوف داعش وجود ندارد. مطابق فوق در رسانه های غربی نیز بازتاب داشت که 14 اکتبر اینترنشنال بیزنس تایمز نوشت مقامات دولتی فرانسه در گفتگو با شبکه دوی تلویزیون اسرائیل ادعا کردند که در میان 1000 شهروند فرانسوی که به داعش پیوستند تعداد نامعلوم دارای منشأ یهودی هستند. این ماجرا پس از گزارش فاش شد که از پیوستن یک دختر یهودی جوان فرانسوی به جهادیان در سوریه و عراق خبر می‌داد. مقام افزود بعضی از این افراد به اسلام گرویدند. اینترنشنال بیزنس تایمز در پایان به همون گزارش ماه ایون درباره مهاجرت کم سابقه یهودیان از فرانسه به اسرائیل اشاره کرد که گویا علت آن افزایش فضای ضد یهودی در فرانسه، موطن بزرگترین جوامع یهودی و مسلمانان اروپا است. در همان روز دوشنبه 13 اکتبر که شبکه دوی اسرائیل با مقام وزارت کشور فرانسه گفتگو میکرد، در آلمان محاکمه کرشنگ بریشیای آلمانی متولد هامبورگ به اتهام ارتباط با داعش آغاز شد. در دادگاه معلوم شد که برشا تا سال 2011 میلادی با تیم اصلی فوتبال یهودیان فرانکفورت بازی میکرد. قبلا گفته شد تعداد بریتانیایی ها که در صفوف داعش می جنگند حدود 500 نفر است و نیویورک تایمز در تاریخ 18 سپتامبر سال 2014 میلادی به نقل از سرویس های امنیتی بریتانیا این رقم را همان 500 نفر اعلان کرد. ولی در 12 اکتبر یکی از نمایندگان محلی حزب کارگر بریتانیا اعلان کرد که رقم واقعی شهروندان بریتانیایی که در صفوف داعش در سوریه و عراق می جنگند قریب به 2000 نفر است. بر اساس اعلام یکی از مقامات آژانس مرکز اطلاعات آمریکا، در تاریخ 12 سپتامبر سال 2014 میلادی تعداد جنگجویان داعش بین 20,000 تا 31,500 نفر تخمین زده می شود که 500,000 نفر از آنها خارجی و از میان 2,000 نفر غربی هستند. با توجه به داده های فوق که جوانان را که از بریتانیا قریب به 2000 نفر و فرانسه بیش از 1000 نفر و آلمان حدود 400 نفر و اتریش حدود 142 نفر و دیگر کشورهای اروپایی و استرالیا تعداد معلوم نیست. برای جنگیدن در صفوف داعش به سوریه عزیمت کردند. بیش از ارقام پیشین نشان می‌دهد که باید نسبت به نیروهای غیر سوری، غیر عراقی عضو داعش را بیش از آنچه قبلا اعلان شد حدود 50% ارزیابی کرد. به علاوه روشن نیست که رقم بی سابقه 5000 یهودیه که در یک سال گذشته از فرانسه به اسرائیل مهاجرت کردند چه تعدادی برای پیوستن به داعش بودند. این فرضیه را می توان به یهودیان جمهوری فدراتیوی روسیه از جمله چچن، اوکراین، بالکان و شمال افریقا به کشورهای غربی و دیگر کشورها نیز تعمیم داد. از ماه ینوری سال 2014 میلادی پدیده جدیدی ظهور کرد که ظاهراً هواداران داعش در شهرهای مختلف اروپای غربی. اوج این تظاهرات در 24 ینور در شهر لاهای هالند بود که با جمعیت قابل توجهی بر افراشتن پرچم سیاه داعش و شعارهای مرگ بر یهودی انعکاس گسترده یافت. در پیامد این تظاهرات دکتر شیمون سامونلز مدیر روابط بین المللی سازمانهای حقوق بشر یهودی در نامه به شهردار لاهه اعتراض شدید خود را اعلان کرد. واقعیت چی بود؟ این همایش با مجوز رسمی دولت هالند به عنوان تظاهرات اعتراضی ضد بمب‌باران غزه و کشتن کودکان بی‌گناه آغاز شد و به این دلیل گروه کثیری از مسلمانان و غیر مسلمانان در آن شرکت کردند و کودکان را در صف اول جای دادند. ولی ناگهان گروه های از اوباش و سرکردگی فرد به نام رودولف هولیو هوک رهبری تظاهرات را به دست گرفتند. به دست کودکان پرچم های سیاه داعش داده شد و شعارهای مرگ به یهود سر دادند و رسانه ها بدون توجه به واقعیت ماجرای فوق را به نام بزرگترین تظاهرات هواداران داعش منعکس کردند. رودولف هایرینگ هوک تبهکار سرشناس آنگونه‌ای که شهرت دارد مأمور مخفی سازمان اطلاعات و امنیت هلند AIVD است که اخیراً نام ابو صهیب بر خود نهاده و از سردمداران فعالیت‌های تبلیغی و آشوبگرانه به سود داعش در هلند است. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایین وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده جریانی شوم بود. در این لحظه فرهنگ نامه را خواهید شنید. هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ‌نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ‌نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب هایی میپردازیم: مرور بر روزگار و آثار پرفراز نشیبی اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی و اخبار فرهنگی. اینک عزیزان مرور داریم بر روزگار و آثار محمد جان شکوری بخارایی. بدون شک استاد شکوری آخرین نماینده بزرگان بخارا است. وی در سال 1926 میلادی در خانواده شریف جان مخدوم صدر ضیا که قاضی القضات امارت بخارا بود به دنیا آمد. دوران زندگی این مرد ادیب با زمان درگیری و آشوب‌های آسیای مرکزی توأم است. در سال 1932 بود که پدرش صدر ضیا بر اثر تهمت در زندان امیر بخارا به دعوت حق لبای گفت و محمد جان در تربیت خیشاوندان بزرگ شد. شکوری سپس به شهر دوشنبه آمد و در سال 1945 دانشکده تربیت معلم شهر دوشنبه را به پایان برد و مدت در دانشگاه های شهرهای کولاب و دوشنبه به تدریس پرداخت. سالهای زیاده در پژوهشگاه زبان و ادبیاتی به نام رودکی تاجیکستان مشغول فعالیت بود و در این مدت بیش از 400 مقاله و 35 رساله علمی تألیف کرد که موضوع عمده آنها حفظ اصالت زبان فارسی تاجیکی و بررسی و تحلیل ادبیات معاصر تاجیک، به ویژه آثار استادان صدرالدین عینی، ساتم الوزاده، جلال اکرامی و رحیم جلیل بوده است. گفتنیست استاد محمد جان شکوری در سالهای گذشته از فعالیت‌های اجتماعی و ادبی بیشترین تلاش خود را در زمینه حفظ و ترقی پویایی زبان فارسی تاجیکی معطوف داشت و نیز در امور توجه دولت مردان شوروی بر اهمیت ویژه در مورد تحقق حقوق مردم فارسی زبان سمرقند و بخارا و سایر نقاط فارسی زبان ازبکستان ده ها مقاله و رساله علمی تألیف نمود و حتی در این خصوص و دایره های سیاسی نیز نامه های هشدار دهنده بسیار نگاشته است. استاد شکوری که به تعبیر استاد لایق شیرعلی با کتاب توأم زاده شده، در عمر گرانمایه خود همواره بر وحدت فارسی زبانان و پیشرفت و اطلاع زبان فارسی همت گماشته است و درس های را از تاریخ فتنه پانتورکیزم و خطر تهاجم فرهنگی و دینی آنان را به دولت مردان و سیاستمداران تاجیک هشدار داده است. از جمله او در آخرین مصاحبهش که در مطبوعات تاجیکستان منتشر شده است، توجه دولت و دولت مردان را بر توجه عمیق بر حفظ و پاسداری از زبان فارسی تاجیکی معطوف داشته میگوید: زبان ما در قرن 20 بارها دچار آسیب و لطمه های شدید شده که شدیدترین آنها تبدیل الفبای فارسی بر الفبای لاتین و کریل بوده است. باید گفت یکی از بحث‌هایی که استاد محمد جان شکوری بخارایی همواره روی آن هشدار داده، تهاجم گسترده پنترکیست‌ها و نیز جریان‌های افراطی مذهبی موجود در جامعه تاجیکستان کنونی است که استاد همواره روی آن موضوعات تاکید داشته است. بقیدی استاد شکوری هویت زدایی مردم سمرقند بخارا برنامه ریزی مشترک کمونیست‌ها با پانترکیست‌ها بود که بر سر عمد انجام شد و با تکیه بر سیاست‌های تفرقه بیانداز حکومت کن افراد و اقوام ناشایست است و دور از صلاحیت را بر سر امور گماشتند و قوم متمدن و صاحب تمدن و معرفت در این منطقه را که به اعتقاد اکثر پژوهشگران تاجیکان بودند از صحنه سیاست و ادب و فرهنگ دور نگه داشتند. استاد شکوری در مصاحبه خود و گفتگویش همواره به از بغارت رفتن کتابخانه ارزشمند پدرش که هم اکنون این کتابخانه با 300 عنوان کتاب در کتابخانه تاشکند قرار دارد اظهار تاسف کرده و بر این باور است که بسیاری از کتابهای این کتابخانه به یغما و یا به فروش رفتند و از طرف نیز اظهار خوشحالی میکند که اگر این گنج در کتابخانه شهر تاشکند قرار نمی گرفت به احتمال زیاد امروز از آنها اثری باقی نمی ماند. همان گونه که اشاره شد استاد ارجمند محمد جان شکوری زاده شهر شرافتبار و معرفت آثار بخارای شریف یکی از گهواره های جاویدانه تمدن ایرانیان فرزند سربلند شریف جان مخدوم صدر ضیا نویسنده و ادبیات شناسی شناختی پایان سده 19 و آغاز سده 20 قاضی کلان امارت بخارا و نبیری سزاوار قاضی شکر می باشند همانی که از شستگری تا به مقام قاضی کلانه رسیده و با تخلصی آیت شعر می گفت گویا در رگهای این دودمان عالی گوهر و عالی نظر خونی دانش و عرفان پیوسته جوش می زند باید گفت سه فرزند استاد همه از اهلی علم و معرفتند. پسری بزرگی استاد شریف دکتر علمی هنرشناسی کارمند علمی پژوهشگاه خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه بوده آثارش از فلسفه هنری مردم ایران زمین و جهان اسلام بحث و مناظره می کند. پسری میانگین انور به عالم مرموز ستاره ها سر و کار داشته دکتر علم ریاضی است. پروفسور دانشگاه مسکو است که چند گاه در یکی از دانشگاه های انگلستان نیز و طالب علما سبق داده است و پسر دیگر ایشان رستم دکتر علم تاریخ بوده و سر مسئله حساس ملی نیز ژرف می اندیشد چند پیش کتابی برادران شریف و رستم تحت عنوان خلق های آسیای مرکزی به زبان های روسی و فرانسوی منتشر شد در پایان باید یادآور شد که استاد محمد جان شکوری اثرهای پرمحتوای فزون نگاشتند ولی گرانسنگترین آنها خراسان است اینجا می باشد که چند سال پیش در دوشنبه شهر با الفبای نیاکان به تب رسید. خراسان است اینجا در ردی کتابهای ارزشمند قرار دارد که تاجیکان آسیای مرکزی در سده 20 تألیف کردند و برای آیندگان به یادگار گذاشتند. با این کتاب گرانبها سخنوری توانای زمان ما دارنده جایزه رودکی شادروان استاد لایق شیرعلی پیشگفتاری سرشار از صمیمیت و محبت نوشته از جمله نگاشته است خراسان است اینجا تنها کتاب این لحظه یا امروز نیست بلکه کتاب امروز و فردا و فرداهای دیگر است هشدار می‌دهد که زبان فارسی دری را که بنیادی ترین باریسترین و نافذترین عامل پایداری نامداری و دوامداری ملت